در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه دوستانم، خانم ها و آقایان، در هر کجا که هستید. الهی که حال دلتون خوب باشه. و همه مخاطبان شبکه افق که تکرار برنامه ما رو میبینن، به همه شنونده های خوب رادیو معارف سلام میکنم. الهی که تحت الطاف و توجهات امام زمان باشن تک تکشون. و سلام ویژه و مخصوص خدمت حاجی عابدینی عزیزمون. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام خدمت حضرت عالی و عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون دارم.
حالتون چطوره؟
الحمدلله.
چه خوشحالیم خدمتتون هستیم و خوشحالیم که روی ماه جناب عالی رو میبینیم و از محضر پرفیضتون بهره مند و همینطور در خدمت و در کنار دوستان و عزیزانمون. امروز اول ماه ربیع الثانیه، هم برای مشارکت در قربانی ماه ربیع الثانی تک تک دوستان و مخاطبان و اهالی خوب سمت خدا دعوتن، هم میتونن به کانال ما مراجعه بکنن یا به سایت ما یا عدد 14 رو بفرستن. و خواهش میکنن به زیرنویس های ما بیشتر توجه بکنید، از صدقه و نماز اول ما هم غفلت نکنید، ما رو هم دعا بکنید. ببینیم امروز حاجی عابدینی برای ما چه هدیه‌ای آوردند و بناس چه نکاتی رو انشاءالله بشنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله قائد ما و اون حقیقتی که ما رو دائما دعوت میکنه به خودش و ما به سوی او حرکت میکنیم، انشاءالله امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ما رو بپذیرند، قائد بودن ما رو و دعوت کردن ما رو و ما رو کشیدن به سمت خودشون بردن رو انشاءالله بپذیرند و قائد ما باشن انشاءالله. و ما انشاءالله تمام وجودمون، حالمون اطاعت از حضرت باشد، که حقیقت ظهور این مطیع بودنه که اگر در همه عالم محقق بشود اون ظهور قطعی محقق شده. انشاءالله تک تکمون این ظهور تو وجودمون که اطاعت محقق بکنیم تا زمینه اون ظهور عمومی هم فراهم بشود انشاءالله. خب بحثی که در محضر دوستان در رابطه با جریان بنی اسرائیل و حضرت موسی علیه السلام بود که به اواخر بحث ما خیلی نزدیک شدیم و جریانی بود که حالا یا در حیات موسی علیه السلام یا پس از وفات موسی علیه السلام امر موسی توسط یوشع اطاعت شد حضرت یوشع و اینها رو می‌خواستن حرکت بدن وارد اون شهر بکنن، حالا چه در زمان خود موسی باشن چه بعد که حالا اختلاف در نقل هست. اونجا عرض شد که به اینها گفتن از اون باب حته باید به صدا وارد بشین و باب حته هم عرض شد که هم میتواند یک نظام ظاهری باشد که دری بود که کوتاه بود یا دری بود که اینها باید با خضوع از اونجا با سجده به اصطلاح عبور میکردن، یا اینکه باب حته به تعبیر روایات ما که فرمودن نحنو باب حتتکم، حقیقت ولی اون بابه تست که باید خاضع بود در مقابلش، ساجد بود در مقابلش، که سجده هم همون اطاعته، همون جوری که ملائکه وقتی در مقابل آدم سجده کردند در روایت می فرماید اون خدمتن بود و محبتن بود، خدمت و محبت ملائکه نسبت به حضرت آدم و انسان بود که اینها رو ساجد قرار داد. در اینجا هم مطیع بودن نسبت به ولی که در زمان موسی علیه السلام مظهر ولایت حضرات معصومین علیهم السلام موسی کلیم بود و حضرت یوشه که به عنوان وصی او بود مظهر اینها بودند، و لذا در تمام هستی از ابتدا تا انتها هر کسی به وصی یا نبی خضوع کرد و طاعت او رو انجام داد، خضوع و طاعتش نسبت به محمد و آل محمد
صلی
الله علیه و آله و سلم بوده، و لذا می کشاند اونها رو در نظام اخروی به سمت اینکه امت پیغمبر قرار میگیرن. همین خضوع در مقابل وصیی که این رو جلوه ای از اون جلوه بارز میدن. روایت زیادی هم بود که امیر مؤمنان فرمود من بابهتم، یا هم انا باب انا بس مدینه العلم پیغمبر، که و
علیون بابها.
این باب همون بابهت است که تا خضوع ایجاد نشه علم محقق نمیشه، و درگاه امیر مؤمنان این خضوع ایجاد میشود. روایت زیادی سالا روایت هم من همراهم هستش، ولی خب میترسم چون بحث رو میخوایم به جای دیگری بکشونیم و بحث های دیگری داشته باشیم، اون روایات رو اگر بخوایم بخونیم خیلی ممکنه طولانی بشه. بعد نکته دیگری که بود، اینها وقتی حرکت کردند یک بالاخره گزارشی رو موسی علیه السلام عرض کردیم نسبت به سابقه اینها بیان کرد. خب یک بار موسی علیه السلام ابتداءً وقتی که اینها رو دعوت کرد به اینکه به این وادی مقدس وارد بشن، بابهتر وارد شدن و نشدند، اون دفعه به جایی رسید که موسی علیه السلام از خدا تقاضا کرد ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، خدای بین من و قوم فاسق
فاصله بنداز،
تو جدایی بنداز. که این دعای از موسی خیلی دعای جانگدازی بوده، که ما شاید گاهی نظیرش رو مثلا آدم تو فرهنگ اهل بیت مثلا گاهی میبینه، خدایا
امیرالمؤمنین
منو خدای بگیر از اینها، قد اینا وقتی قدر نمیدانن، منو بگیر یکی که لایق اینهاست به اینها بده. موسی کلیم تو بین اینها ماند، از اینها جدا نشد، ولی یه الهی اینجوری نیست قهر بکنه. امیر مؤمنان قهر نکرد، در کنار اینها بود، اما امور به اصطلاح حاکمیت رو بهش رجوع نمی کردن، محرومیت اونها بود. در اینجا موسی میگه ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. بعد خصوصیاتی که در رابطه بنی اسرائیل شمرده شده که اغلب اینها این هستن، در قرآن کریم بعضی نکات ذکر شده، بد نیست که اینها رو آدم ببینه، که ببینه چی کشوند اینها رو، آیا یه امر اعتقادی بود، یه امر عملی بود، یا نه یه عمقی بود که هم اعتقادی بود هم عملی بود، هم ظاهر بود هم باطن بود، تمام اینها بود. و امروز هم همونه، امروز هم همونه. لذا حتی پیغمبر اکرم در قرآن کریم که آیات نازل میشه، یهودیای اون دوره رو که یهودیای به اصطلاح دوره پیغمبر اکرم که آمده بودن مقابله میکردن با پیغمبر، که البته بعضی ایمان آوردن بعضی هم اینجور معاند نبودن، اما غالب اونها این عناد رو داشتن، به اونها نسبت هایی رو میده که اینها مرتکب نشدن، آبایشون مرتکب شدن، اما وقتی نسبت میده اینا نمیگن ما نبودیم، چون همون اعتقاد رو داشتن و میدونستن که الان هم پیش بیاد همون کارو
میکنن.
بذار تعبیری که آمده وقتی که اینها مثلا تو نظام عملی اینها، وقتی که به اینها میگفتن به مستمندا کمک بکنید، اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، اینا ببینید از یک مجموعه در میادا، این یکیشو با همه با همه هر گوشهشو دست میزنیم، این همینجوریه. قال الذين كفروا، این کفرو اهل کتابی هستن که یهودن، للذين امنوا انوت امامن لو یشاء الله اطعمه، ما به فقرا بدیم خدا مگه خودش نمیتونست بده؟ ما بدیم به کسایی که اگه خدا میخواست بهشون میداد، پس اگه نداده معلومه نمیخواد بده.
این جنس جنس همون
بهانه. ببین چه جنسیا، ببین
بله
کام قرآن دیگه داره اینا رو رسوا میکند، که این میگه اگر خدا میخواست اونجا که وقتی موسی کلیم به اینها میگه که بیاید به اصطلاح بجنگید با اینها تا مستقر بشید، اگر هم بجنگید اینها غلبه میکنید، خدا وعده پیروزی داده، اینا میگن نه تو با خدات برید بجنگی، اگه پیروز شدید ما میایم. انا هاهنا قاعدون فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم. اینا ببین از یه سنخه،
بله،
یعنی ما کاری که بخواد ما خودمون انجام بدیم تا وقتی کار به خدا اگه مربوط میشه ربطی نداره. بله برای خودمون هر کاری ازمون میاد، اما یه کاری بگیم کمک کن انفاق کن، به ما چه؟ خدا اگه میخواست میداد. بجنگیم این شهر فتح بشه، به ما چه؟ اگر خدا میخواست خودش میکرد. خب این کسایی که اینجوری هستن، اگر حساب بکنید یه جنگی واقع بشه که تو اون جنگ مؤمنان خلاصه چی باشن؟ با نگاه الهی وارد بشن، فکر میکنید اینا وای میسن مقاومت میکنن؟ ببینید فرهنگ نگاه رو ببینید. لذا تشتت، فروپاشی، فرار با همه امکانات و قوا، بلکه ممکنه بگن که مثلا دیگران بیان ما دفاع کنن، آمریکا بیاد وایس دفاع بکنه، اروپایی ها بیان وایسن دفاع بکنن. انا هاهنا قاعدون، خداشون چون اونا میشه دیگه الان، انا هاهنا قاعدون، اونها بیان، فذهب انت و ربک، خلاصه آمریکا بره با اروپا برن بجنگن، ما اینجا هستیم. این نگاه ببینید تو همه جاشون سرایت داره. حالا من بعضی دیگر رو باز خدمتون عرض میکنم. ببینید تو نظام، نگاه نظامی فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا، تو نگاه اقتصادی کمک به مستمندا که انوت امومن لو یشا الله اطعمه،
خودش اگه میخواست کمک میده.
بعدم دست خدا رو بسته میدونه که اون آیه شریفه که میفرماد اینها یهود میگن که ید الله مغلوله قلت ایدیهم، که خدا بلا فاصله نفرینشون میکنه که دست خودشون بسته باد. ید الله مغلوله، تو همه چیزشون نگاهشون به خدا یه حقیقت مادیه، یعنی نگاهشون به خدا یه حقیقت ماورایی نیست، یه حقیقت قاهر قادر نیست. لذا با خدا دعوا میکنن، با خدا خلاصه کلنجار میرن، بعدم قائلن به این که ما بهترینی، ما لایق بهش فقط ماییم، هر کاری هم بکنیم ما لایق بهشتیم. یا ایها الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، فقط اگه شما اولیاء خدا هستید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید شما تمنی موت بکنید، چون اونجا که میگید بهتره، که معلومه آدم اگه یه جای بهتری داره یقینم داره. اینم فقط ما میگیم خدای ما میترسیم، در عینی که ما اظهار ایمان میکنیم ولی میترسیم از عاقبتمون، نمیدونیم چه جوریه. خدای ما رو تا نبخشیدی از دنیا نبر، اگه نبخشیم ما جهنمی میشیم.
تمام امیدمون به فضل تو،
به فضل تو، به عمل خود. اما اینا میگن نه ما برتریم، اگه میگید برترید، یقین دارید برترید،
فتمنوا
الموت ان کنتم صادقین، پس چرا موندید؟ پس چرا بیشتر از لوی عمر و الف سنه، هر کدومتون میخواید هزار سال عمر بکنید، حتی از مشرکین بیشتر به حیات دنیا چسبیدید و عمر طولانید. اگر اینجا بد است اونجا بهتر است، پس چرا این بد رو رها نمیکنید به بهتره برید؟ از همه، حتی مشرکینی که خدا قبول ندارن، از کسانی که خدا رو اصلا، شما اینجا بیشتر چرا چسب؟ ببینید یه نکته، یه چیز تفکری است تو وجود اینها راه پیدا کرده. بقیه انسانها رو حیوانات میبینن، حق حیات قائل نیستن. اگه زورشون میرسید همه بشریت رو از بین میبردن، زورشون نمیرسه.
این جزء فرهنگشونه،
فرهنگشونه. نگاه به عنوان انسان نمیکنن به بقیه، حتی اگر این خلاصه خطاکار مجرمه، خدا میگه اینا انسانن، حقوق انسانی در کار است. این نگاه رو ندارن. ببینید کسی که تو جهات نظامیش با خدا اونجور کلنجار میره، تو جهات اقتصادیش مستمندان رو اینجور میبینه، تو جهاتی که بتونه اشد و عداوتن للذین آمنو، کی ازش؟ یهود هستش. یعنی در مقابل اهل ایمان شدیدترین در حقیقت برخوردها رو دارن. این شدیدترین که میگه خدا، خدا داره میفهمه شدیدترین ها، یعنی تمام ظلم ها رو دیده، تمام ظلم ها هست، میداند با وجود همه ظلم ها شدیدترین ظلمی که محقق میشه و ظلمی که یهود انجام میده. یهودم که ما میگیم، البته معلومه که عده‌ای از کسانی که منتسب به حضرت موسی علیه السلام هستن و اون لطافت های موسوی رو دارن، هرچند اگر اشتباه کردن الان و دینشون رو هنوز خلاصه با، اما در این حال اینجوریه که همه بهش، اما اساس غالب بودن بر یهودینه، اخلاق غالب این بوده در زمان پیام. تعبیراتی قرآن آمده اشد و عداوتا للذین آمنو رو یهود به عنوان یهود ذکر میکنن. اینها ببینید هر کدوم از اینها رو که آدم میبینه تو حتی توی عجیبه، مثلا تو جهنم اینا قال الذین فی النار، اینا که در نار قرار میگیرن، لخزنت جهنم ادعوا ربکم یخفف عنا عذابا یخفف عنا یوما من. نمیگن به خزنه جهنم که به پروردگار ما بگو تخفیف بده بر ما، به پروردگارتون بگید. به موسی گفت انت و ربک، با این که مؤمنه به موسی بودن ها، نمیگه به پروردگارمون بگو حالا برن اونها، نه انت و ربک، یعنی اصلا ایمان به خدا پیدا نکردن. تازه بعد از جریان غرق فرعون بوده و دیدن اون معجزات بوده، این جریان
بله. خدایی برای ما قرارم بده، نه این... اصلا همونجا اومدن بیرون،
اصلا اینا خدایی قائل نبودن
بله.
یعنی این رو خدا داره به یهود نسبت میده، بعد این نسبتی رو که به یهود داره میده، یهود زمان پیغمبرم نفی نمی کنن که ما اینجوری نیستیم، نشون میده که این هم همون اعتقادو دارن و الا نفی میکردن، گفتن خود شما این آبای ما اینجوری بودن،
چرا
به ما چرا ربطی داره، ما که اینجوری نیستیم،
ما چرا باید بسوزیم.
مرحوم علامه طباطبایی فرمود اصلا این قرآن این رو عمدن داره میگه که اینها اقلا اگر هر کدوم قبول ندارن دفاع کنن، هیچ دفاعی نمیکنن، هیچ نفی نمیکنن که ما اینجوری نیستیم. ببینید یک کسی که فرهنگش اینجوری رشد میکنه با این نگاه تو هر جهت و عرصه‌ای چه جور مستکبر بار میاد، اما مستکبری که تو خالی و پوشالی است، یعنی چون عقبه ندارد، چون اتکا به خدا ندارد، کافیه یه پفش بکنی یه هلش بدی زمین میخوره، تا جایی که قدرت پشتش گرفته و تو اون هیمنه پوشالی خودش قرار داره، ببینی خیلی شما یه شهید حججی ما رو ببینی، وقتی دست داعش میفته یه نفره اسیر شده دست اون به اصطلاح شمری ها میفته، تمام عزتش رو حفظ میکنه، ذره ذلت تو وجودش شکل نمیگیره،
نگاه پر انرژی.
اما ببینید مستکبرین رو که داد استکبارشون، فریاد استکبارش همه جا رو پر کرده، هر جا هر کدوم، چه اونایی که آمریکایی بودن که دستگیر شدن که خودشون رو خراب کردن، چه اینایی که ببین چه جور ذلیلانه، چه جور کو عزتی که داشتن، او عزت مالی مو تا پشت تانکن، تا پشت هواپیما هستن، تا پشت قلعه های حسین هستند، قلعه های محفوظ هستند، احساس تکبر دارن، اما تا این قلعه شکاف میخوره تمام قدرت اینها فرو میریزه و دیگه سر از هر کدام در حقیقت دیگری رو حاضر سپر خودش بکنه، هر کدام دیگری رو حاضر سپر خودش بکنه.
گفتی که از رزمنده ها میگفت تو خاطراتشون و روایت هاشون، میگفت تا این بحثی ها رو میگرفتن همون اول میگفت الموت لصدا.
ولی دیگه یعنی این نگاه ببینید عقبه نداره، پشوانه نداره. وقتی اینجوری باشه این با این نگاهی که در تا بنی اسرائیل هست تو هر قسمتش، تعبیری که توی به اصطلاح مثلا داره که فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، خدای سبحان میفرماید که وقتی اینها اینجوری برخورد کردن، وقتی اینها حرف موسی رو گوش نکردن و اطاعت نکردن، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، یک در حقیقت بیماری یا یک به اصطلاح عذاب آسمانی بر اینها نازل
شد، بلا اومد،
بلا بر اینها نازل شد، دارد که نزدیک 20 تا 70 هزار نفر از اینها با یک نوع بیماری از دنیا رفتن که خدای سبحان مبتلاشون کرد. درد به اصطلاح دل ولی الهی رو به درد آوردن، دل موسی کریم تا بگه ففرق بیننا و بین القوم،
بعد از این نفرین،
بعد از این نفرین 20 تا 20 70. بعضی میگن این جریان مال وقتی است که دوباره موسی علیه السلام به اینا گفت برید و اینها همونجا نسل دوم هم عده‌ای در حقیقت چیکار کردن، تغییر دادن اون کلام رو که وقتی بهشون گفت بگید قولو هته، بعضی گفتن هنته، میگه بعد از این این عده اونجا مبتلا شدن به این عذاب مبتلا شدن،
به نوعی استهزا،
به نوعی استهزا کردن، اصلا استهزاست، نوع هم نیست، خود استهزا استهزا کردن. اگر این نگاه رو ببینیم که فرهنگی که بنی اسرائیل اینجور داشته با موسی کریم چه کردن اینها، لذا هیچگاه اون عذابی که موسی علیه السلام در مقابل فرعون کشید هیچگاه او نسبتی نداشت با اون عذابی که با بنی اسرائیل کشید، از بس این عظیم بود. لذا موسی کلیم خیلی با قرآن ببینید برخورد موسی با اینها، کنار کشیدن موسی چقدر خلاصه سخت بوده. تا ببینید فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، دائما تبدیل میکردن این گفتن کلمه هته دون شأن خودشون میدیدن که در مقابل ولی الهی یا در مقابل اطاعت الهی بخوان این حرف هته
بگن، چش
بگن هته یعنی خدا ما رو بیامرز اشتباه کردی، اشتباه کردی، هته یعنی خدا ما رو بیامرز اشتباه کردی، حاضر نبودن اقرار بکنن،
یعنی حاضر نبودن زیر بار برن،
زیر بار برن، گفتن این کسر شأن برای ماست، استکبار، استکبار وجودی. الان استکبار وجودی دارن، احساس میکنن بقیه عالم باید چی باشن، همه در خدمت این ها باشن،
ما جن و قوم برتریم،
ما برتر، همه باید در خدمت ما باشن، لذا نگاهشون اینجوریه، بر نمیتابن. اما همین این ضربت علیهم الذلت و المسکنه خدا
یسوع و این خانم. و این آوارگی و این که جا ندارن هنوزم استمرار
مرحوم همینه،
بله تیه،
یعنی استکبار، استکبار حتما نتیجهش ضربت علیهم الذلت است. لذا کسانی که تو دنیا استکبار میکنن توی در حقیقت آخرت مثل مورچه میمونن که اونجا همه از روشون رد میشن، نمیبیننشون. این استکبار داشت، میخواست تو چشم باشه، اونجا دیده نمیشه، زیر پاس. تو جزای اینها ضربت علیهم الذلت و المسکنه، از همین مسکنه یعنی زمینگیر شدن، سکونت پیدا کردن، زمینگیری،
بله.
یعنی اینجور شکستن ستون فقرات، شکستن به طوری که این قدرت ایستادن نداره، مسکنت اینه. ضربت علیهم الذلت و المسکنه، اینا همیشه زمینگیرند و ذلیلند و این ذلتشون انشاءالله آغازش بیشتر از این هم انشاءالله آغاز خواهد شد، که حتی اون جایی که وقتی موسی رفته کوه طور، عده‌ای از برگزیدگان اینا رو برده، ببینید میگن اونجا هم میگفتن چی؟ میگن لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره، ما به تو ایمان نمیاریم مگه با چشم خدا رو ببینیم. نمیدونه موسی با اینا چه کنه، هر جا که میرسه من و سلوار رو آورده براشون به عنوان که اینا، بعد میگن ما اینا رو نمیخوایم، عدس و بصل و نمیدونم چی میخوایم. دیدید که اونجا
بله.
موسی هستم که عدس تبدلون، اونی که خیره رو میخوای تبدیل کنید به اونی که بدتره،
ما طعام واحد نمیخوایم،
لم نصبر علی طعام واحد. ببینید دائما اینها، اون جریان گاو بنیست، وجود اینها، فرهنگ اینها، یه فرهنگی است که امروز هم همون هست. یعنی قرآن اینها رو به عنوان تاریخ ذکر نمی کند، قرآن اینها رو به عنوان چی ذکر میکنه؟ قرآن اینها رو به عنوان یه حقیقت جاری که الان اینها همین نگاه رو دارن، که صهیونیستا به خصوص. لذا وقتی قرآن داره عقبه اینها رو نشون میده، نشون میده که اینا به هیچ چی بندم نیستن، در عین ظاهر مثل هیمن ظاهری که دارن. این باور که تو مؤمنین ایجاد بشه، اگر این باور ایجاد بشه، برخورد با صهیونیستا خیلی ساده میشه، عقبه ندارن، ظاهر پوشالی دارن، ادعا خیلی، بعضی از اقوام مثلا ادعاشون خیلیه، یعنی آنچنان خالی بندی بلدن، این در حقیقت این رو بلدن، همه فکر می‌کنن چه خبره، اما وقتی میره تو این خبری نیست. اینها در اون استکباری نشون دادنشون و هیمنه‌شون واردن، رسنزا ببینید رسانه‌ها رو خریدن، یعنی عمده سرمایه گذاری هاشون تو سر رسانه های بین المللیه که هیمنه رسانه‌ای پیدا کنن. اگر اظهار میکنن ما بالاترین جزء چند مثلا کشور اول جهان تو چیز نظامی هستیم، ولی میبینید تو اولین آزمایش ها، جنگ های 33 روزه، جنگ های 22 روزه، جنگ های چند، همه شکست خوردن. هیچ جایی که اون هیمنه
یه پوسته است، در واقع مغز نداره،
اینا اگر باور بشه اون وقت میبینید که ریشه کنیش همونجور که آقا فرمودن خیلی سریع و ساده میشه. خوب باور کرد و این جریانی که پیش آمد و گذر، این جریان نشون داد، نشون داد به فرمایش آقا که این دیگه قابل ترمیم نیست، تمام اون هیمنه شکست. حالا شما هی رسانه‌ای چیکار بکن، یه عقبه های گاهی از بعضی از خلاص این توفاله های اینها، گاهی حرف هایی میزنن در دفاع از اینها که ما هم خلاص مدافع اسرائیلیم. حالا اون انگار کی هستش که این مدافع او باشه؟ گو مورچه کیه که کله پاچشی باشه؟ این خلاصه میخواد همچی فکر کنه. او فرموش آقا که رو اسب بازنده اینها
خمار کرد،
خمار کردن. این خیلی اینا ببینید شعار سازی ها خودش یه رسانه است آقا، ماشاءالله، یعنی خودش رسانه است، کلمات حکیمانه، رسانه ای، تیتروار میماند، ماندگار. ببینید ما واقعا اینها رو باید قدر بدونیم که فرمودن. خب یه بحث دیگری هستش که جریان بنی اسرائیل، یه بحث مهمیه، جریان بنی اسرائیل بعد از این که مقابلشون با فرعون تمام شد، در مقابلشون یه دشمن نداشتن. وقتی آمدن این ور دریا و فرعونیان از بین رفتن، اثرش چی شد؟ وقتی در مقابلشون دشمن ندیدن، افتادن به جون هم. ببینید خیلی دقیق از جهت تحلیل قرآنی که میکنه، بعد از اینکه فرعونیا غرق شدن، اینها چرا اولا نبردشون، خدای سبحان هدایتشون نکرد از طریق موسی برن مصر؟ یه بحث مهم میداره اونجا، دارد که آیا مؤمن آل فرعون شهید نشده بود، او رفت فرعون مصر رو اداره کرد اینجوری بود، یا شهید شده بود عده ای از کسانی که نفوذی های موسی علیه السلام تو دربار فرعونی بودن اونا رفتن الان اما اینا نرفتن. بعدن که اینا اومدن این ور و فرعون یاردن، وقتی که اون دشمن مقابل رو نداشتن، از همون جایی که از دریا عبور کردن بلا فاصله شروع کردن بهانه گیری که همون اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، چون مقابلشون یه دشمنی نداشتن افتادن به جون هم و دائما درگیری های 12 سبت با هم دیگه و در مقابل موسی علیه السلام و هارون. این بودن دشمن یک نعمتیست، در کنار این که اگر یه دشمن از دست رفت، آدم باید ببیند که حالا دشمن بعدی، دشمن بعدی کجاست. دشمن تراشی نیست، دیدن دشمنه. لذا ببینید خدای سبحان از ابتدایی که آدم هم خلق کرد چیکار کرد؟ سجده نکرد شیطان بهش، گفت ان هاذا عدو لک ولی دشمنی این رو ببین. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی، ایشون تو المیزان میفرماید که شیطان یه دشمنی است که قبل از نطفه بسته شدن انسان دنبال این است دخالت کند که نطفه چگونه بسته بشه، که از اونجا سرمایه گذاری میکنه. وقتی نطفه بسته شد تو دوران رحم، دنبال این است که مادر چه تصوراتی، خطوراتی، قضاهایی داشته باشد تا تو این اثر بگذارد. اون دوره که تمام شد، فرزند که به دنیا آمد، تو دوران شیرخوارگی دنبال این است تو قضای مادر و فکر مادر جوری تصرف بکند که روی این بچه تأثیر بگذارد و بعدن این بچه برای این شیطان قابل تصرف باشد. بعد که به بلوغ میرسد، حالا با خود این بچه شروع میکنه چی؟ طوری که بتواند اطاعت او رو داشته باشد. ایشون میفرماید همینجور تو تمام عالم لحظه آخر که میرسد، شیطان میگه فقط خودم متکفل امر اینم تو لحظه آخر حیات دنیا، چون داره تثبیت میشه. ایشون میفرماید مرحوم علامه بعد از اینکه انسان از دنیا به برزخ هم رفت، شیطان رهاش نمیکنه، اونجا هم دنبال این هست خطوراتی و چیزا ایجاد کند که این نسبت به اون معاصیش میلش بیشتر شده باشد، اونها رو پررنگ کنه براش. و بعضی ها در قیامت هم به سلقرین و دائما با شیطان مشهور
بر خدا.
یه حقیقت دشمنی که اینجوریست تو نظام فردی و اجتماعی، فقط دشمن فردی نیست، تو نظام اجتماعی مؤمنان اشد دشمنی داره که شکل نگیره،
تفرقه
ایجاد بکنن. ببینیم دشمنی رو، یعنی اگر ما دشمنی رو دیدیم و حواسمون بود دشمنی منشأش از کجا شروع بشه، لذا تعبیر روایات دارد وقتی که دوتا مؤمن با هم دیگه مثل قهر باشن، یکی برای آشتی با دیگری قدم بردارد، استکت رکبتا، پاهای شیطان به لرزه میاد. از اون طرف میفرماید وقتی که دوتا مؤمن با هم قهر میکنن، شیطان خودش رو زمین میندازه، مثل انسانی که میخواد یه حالت کشش اعضا داره از خوشی، میگه میندازه خودش رو و اعضاش و جوارحش رو پهن میکنه، میخندد، کیف میکنه که اینا با هم قهر کردن.
یه آخیشی میگه.
حالا حساب کنید اگر این اختلافات فردی به اختلافات اجتماعی بکشه،
بله،
چقدر او مکیف. و اگر جایی یه حادثه پیش بیاد، حوادثی پیش بیاد، اختلافات اجتماعی تبدیل بشه به وحدت اجتماعی، تبدیل بشه به محبت اجتماعی، تبدیل بشه به پیوستگی های اجتماعی، ببینید چقدر او در عذاب قرار میگیره. البته معلومه پیوستگی های اجتماعی منظور تساهل و تسامح نیست، منظور این است که حول ایمان،
امت واحده،
حول ایمان، نه حول معاصی، نه حول تساهل، حول ایمان، همه در حقیقت کار بکنن بر مبنای قرآن و سنت پیغمبر و اهل بیت، حول در حقیقت اون چیزی که اون اساس دین ما رو تشکیل میده، وحدت حول این شکل بگیرد. اینجا ببین چشم این دشمنی رو دیدن، اگر انسان دشمن رو نبینه میفته به جون هم، در جنگ احد وقتی که تعبیر خیلی دقیقیه، در جنگ احد وقتی که به اصطلاح اون عده‌ای رو که برای کمین گذاشته بودن تو عقبه اون به اصطلاح عبدالله ابن جبیر رو و اون عده‌ای که در اونجا بودن رو پیغمبر فرمود اگر ما پیروز شدیم تا مکه رو تعقیب کنیم شما اینجا رو ترک نکنید، اگر تا مدینه عقب نشینی کردیم شما از اینجا پایین نیایید. وقتی که اینها دیدن پیروزی رو دیدن، دشمن رو دیگه ندیدن. چی شد؟ تا پیروزی رو دیدن کنه و دشمن از جلو چشمشون دیگه رفت، حرکت کردن عده ایشون به دنبال اون غنیمت ها و پیدا کردن جمع کردن غنیمت، تنگر رو رها کردن. تا تنگر رو رها کردن اون به اصطلاح دور زدن خالد ابن ولید از اونجا و از پشت حمله کردن و اون مصیبت. حالا ببین تعبیری که قرآن داره در این مسئله، تحلیلی که میکنه، چقدر تا دشمنی زیباست تا این جریان بنی اسرائیل خوب آشکار بشه. اونجا میفرماید که تو این جریان آیه سوره آل عمران آیه 152 بله میفرماید که بله ولقد صدقكم الله وعده، خدا شما رو پیروز کرد. از تحسونهم به اذنه، شما تونستید تحسونهم، حس کردن تحسونهم یعنی اون مثلا اعضای حاسه و قوای حاسه اینا رو از بین برید، یعنی کشتیده شد. تحسونهم کنایه از قتله. از تحسونهم به اذنه حتی ازا فشلتم، تا جایی که شما به جون خودتون افتادید و تنازعتم. کی اینجوری شد؟ دنبالش میفرماد و اسیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم، وقتی پیروزی ایجاد شد، اونی که دوست داشتید ایجاد شد، اونجا پیروزی که ایجاد شد دشمن رو ندیدید. دنبالش چقدر تعبیر زیباست، میفرماد ثم صرفکم عنهم، شما از دشمن چی شدید؟ منصرف شدید. وقتی از دشمن منصرف شدید، دشمنی دشمن رو ندیدید، افتادید به جون همدیگه، تنازع و فشل ایجاد شد. ثم صرفکم عنهم انهم لیبتلیکم، ابتلاعات شما از اونجا آغاز شد. جریان بنی اسرائیل تا تو دوران فرعون بودن اجمالا با هم ارتباط و اتحادی داشتن، همین که فرعون غرق شد دشمنی رو دیگه ندیدن، ندیدن دشمن‌های بالاتر در کار، شیطان رو به عنوان اون به اصطلاح منشأ دشمنی ندیدن. این 12 سبت افتادن به جون هم و به جون موسی علیه السلام، نتیجه به جون هم، لذا از همونجا ذلت برشون حاصل شد. از حتی از وقتی دریا می‌خواستن عبور بکنن، اینقدر اینها اهل به اصطلاح بهانه‌گیری بودن، گفتن نمیشه که یکی جلو بره بقیه پشت سرش، اگه قرار از یه راه بریم باید یکی جلو بره، یه قوم بقیه گفتن اینجوری نمیایین. دشمن داشت میکشتشون، راه همین وقت باز گفتن یه راه نمیایین. 12 راه موسی باز کرده تا اینو هم عرض برن.
من که بودم ولشون میکردم.
دیگه ببینید موسی کریم چه کشید از اینها. وقت افتادن به جون همینها، از همین سنخه به جون هم افتادن که دائما دعواهاشون دعوای اصل به اصطلاح این گروه های اصفار
من منمونم بگه منم
دائما به رخ کشیدن ها. اگر این از اونه، اگر این موسی علیه السلام هر کی رو میخواست بذاره برای مسئولیت، میگن این از اون طایفه است، این از اون طایفه است، قبول نمی کردن. ببین چه میکشید موسی علیه السلام، مجبور بود یه نقبای 12 گانه از 12 تا اینا در بود که انتخاب خودشون هم باشه، اینها رو در آورده باشه، اینها رو در حقیقت شریک کرده باشه، در هر عزل و نصبی که میخوان بکنن رأی اینها باشه، تا اینا چیکار بکنن، تایید بکنن، تا قومشون تایید بکنه. چه کشیده موسی علیه السلام با اینها؟
شاید همینجاست که قرآن امر میکنه به ما که نزاع نکنید ابهت شما.
اون وقت من میدونید بله داریم رو که، اما میخوام بگم از کجا میخوام این بحث رو بگم، که امروز این جریان بنی اسرائیل اساسشون اینها بر نزاع و اختلافه، هرچند نذاشتن تو ظاهر دیده بشه، قسمتی از این نزاع و اختلاف درونیشون تو این اخیر دیده شد که چقدر با هم خودشون قبل از این جریانا که بودش که خودشون هر روز شنبه ها چی داشتن؟ یه تظاهراتی که اصلا دولت‌های اخیرشون همه‌شون بی‌دوام بوده، با سرعت در از این چند سال چند بار انتخابات برای اینا، قدرت تحمل همدیگر اصلا نداره. یعنی اگر بیفتن به کینه هم، اون کینه هاشون زنده بشه، خودشون یخوره بونه بیوتمون بعیدی هم. منتها البته به اصطلاح از این طرف هم وقتی که مناسبش باشه یه جرقه میخواد که تمام اون از هم بپاشد و فرو بریزد. اینجا میخواستم عرض بکنم که یه قصه عظیمیست که ما حواسمون باشه که باید دشمنی رو ببینیم. اگر دشمنی دشمن رو دیدیم حواسمون به دشمنی دشمن باشد، حتما نیروها اتحادشون و ارتباطشون با هم بیشتر میشه. از این سیره که خدای سبحان داره نقل میکنن خوب باید استفاده بکنیم. لذا ببینید هر جا تو قرآن مثلا تو صفات الهی صفات سلبیه مقدمه بر صفات ثبوتیه معمولا برای معرفت خدا به مردم اعلام میشه. و چرا؟ سلب زودتر شناخته میشه. توی به اصطلاح تو حرکت به ما میگن فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. پررنگ کردن چی؟ اون جنبه کفر به طاغوت، دشمن رو دیدن. صفات سلبیه یعنی نبودها که نیست، اونا رو کنار باد گذاشت، حدود عدمیه رو باید بشناسیم تا کنار بذاریم. ببینید اینا چقدر مهمه. توی جایی که میگه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، یعنی اول چی از خصوصیت اولیه اینا پیغمبر و اصحابش، خصوصیت اولیشون چیه؟
اشداء علی الکفار،
یعنی دشمن شناسی. ببینید دشمن شناسی یعنی اون کسانی که باعث قفلت میشن از دشمن شناسی، چه شیطان چه شیاطین انس، چه شیطان در حقیقت جن چه شیاطین انس، هر کجا دیدیم کسی داره رنگ دشمن شناسی رو ضعیف میکنه، این عاملی است که میخواد اختلاف درونی رو زیاد کنه. اصلا تمام مأموریتش خاص فهمیده یا نفهمیده دنبال این است که چیکار بکنه؟
اینا بعدا با خودشون درگیر میشن.
خودشون درگیر بشن. یعنی دنبال درگیر کرد که قرآن این رو داره دائما بیان میکنه. تو هر لازم ما یه فطرت فرار از نقص داریم، یه فطرت شوق به کمال. میگه کی تو میتونی به طرف کمال حرکت بکنی؟ وقتی نقص و شناختی، از نقص فرار کردی. فرار از نقص تو شوق به کماله. ببین اینا هر کدوم شناخت اون نقص، دشمنی، شیطنت، نمیدون همه اینا کفر. چقدر این نگاه و این سیره اگر تو وجود ما شکل بگیره، وقت مثلا ما تو وجود ما یه قوه چی داریم؟ یه قوه غضبیه داریم، یه قوه شهویه. قوه غضبیه چی کار میکنه؟ در مقابل اون چه که برای ما مضره ما رو قوی میکند. قوه شهویه ما در مقابل اون چیزی که برای ما مفیده ما رو خلاصه مسلح میکنه که به جذب کنیم اینها رو، قواش رو قرار میده. بعد ببینید تو جذب و دفع، غذایی که خوردیم یه جذب داریم یه دفع داریم. اگر این دفع صورت نگیرد، اون خلاصه جذب قدرت اداره بدن انسان به میره، فاسد میشه. ببینید چقدر زیبا تو تمام مراحل قرار داده، از حیوان هست، از نبات هست، از انسان هستش، تو تمام تو وجود بدنی ما هست، تو نظام روحی ما هست، تو هر جهتی. این نگاه رو که موسی کریم دنبال این بود برای اینها که نشون بده به اینها که در کناری که بخوایم به سوی خدا حرکت بکنیم، این دشمنی دشمنان رو باید ببینیم، ولی حریف اینها نمیشد. لذا اینها وقتی که موسی علیه السلام رفت به میقات، افتادن به جون هم، به جون هارون شدن، در حقیقت چی شدن؟ در حقیقت گوساله پرست. یعنی دشمنی رو ندیدن، شیطان رو ندیدن، شدن گوساله پرست. هر جایی که موسی یه ذره از اینا چون وجودشون اساسش بر اختلاف بود، وجودشون اساسش بر اختلاف بود، دائما این اختلاف غافلشون میکرد از دشمن بیرونی. این به عنوان یه سیره مستمره که باید ما هوا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، بگیم خدای ما دشمن داریم، دشمنامون هم میشناسیم. این دشمنای انسی هم تابع اون دشمن جنی و اون دشمن در شیطان ابلیس هستن و جنودش هستن. اینا هم یه مظهری از اون هستن. ما همه اینها رو توی ردیف، هر چقدر این شناخت قوی تر، امام پرچم شیطان بزرگ رو برافراشته کرد، درسته؟
که راه گم نشه،
راه گم نشه. بدونیم از چی باید فاصله بگیریم. اگر ندونستیم از چی باید فاصله بگیریم، مبتلا میشیم به چی؟ مبتلا میشیم به این که به سمت دشمن میریم، سواری به دشمن میدیم. لذا یه تعبیر خیلی زیبایی در یه روایتی دارد که یه کسی بود که خلاصه اهل ایمان و عبادت و اطاعت بود، این شیاطینی که موکل بر این بودن یه بار عرض کردن به شیاطین بالاتر، به ما حریف این نیستیم، هر کاری میکنیم این رو حریفش نمیشیم، یه قدری از اون مرده شیاطین با ما همراه بکنه. بعضی از سران شیطان و شیطان فرستاد کمک اینا، هر کدام اینا اومدن دیدن حریف این نمیشن. بعد دوباره خلاصه گفتن به شیطان که ما که حریفش نشدیم، خودت باید بیای. خودش آمد، دید خودش هم حریفش نمیشه، حتی در روایت دارد مجروح شد در مقابله با این. خیلی تعبیر. لذا وقتی که این میخواست شیطنت رو با همه قواش بکنه، خدا ملائکه رو فرستاد به امداد این بنده به خاطر اون اطاعتش، و اونها این شیطان رو در حقیقت چیکار کردن؟ مجروحش کردن. حتی می‌خواستن بگه گفت نکشید مرا، من مهلت گرفتم از خدا، فرصت دارم تا الی یوم الوقت المعلوم، لذا الان فرصتم. خدا گفت من گفتم مهلت داری، اما نگفتم که اطراف تو رو در حقیقت نمیزنی، تو رو قوات و محدود نمی کنیم، پروبالتو نمی چینیم، نگفتم پروبالتو نمی چینیم، لذا بزنید او رو، زخمیش بکنید. با اون فعل مؤمنی زخمی شد، مجروح شد، پروبالش ریخته. اما مدتی گذشت، در اون روایت دارد که این مؤمن کم کم، یعنی نشون میده که انسان تو مراحل مختلف زندگیش گاهی رگه های برگشتش از خدا مختلف میشه. همین انسانی که شیطان با تمام قوا حریفش نشد، با تمام حیلا حریفش نشد، میگه مدتی گذشت میل پیدا کرد، حب دنیا او رو گرفت. حالا هر چی بود، حب دنیا، فرزند بود، دنیا چی بود، گرفتش به طوری که شیطان سوارش شد،
آنگونه که در بلعم با اوراق سنش گذشت
سوارش شد. وقتی سوارش شد چیکار کرد؟ گفت حالا من سوار شدنم مهم نیست، متکبره دیگه، تو باید به ذلت بالاتر مبتلا بشی. تمام کسانی که قبلا از این شکست خورده بودن، شیاطین قبلی، که حالا شما باید بیاین سوار شید. از دسته به دسته تا اون ضعیفترین شیطان رو سوارش کرد. تو اختلافاتی که ایجاد میشه، اگر اون مقابله دشمنی دیده نشه، راضی نمیشن به یه زمین خوردن، به ذلیل کردن کامل اینها میخوان بکشونن. لذا بنی اسرائیل به این ذلت مبتلا شد، ضربت علیهم الذله و المسکنه، نگفته در چه وقته. انشالله به دست مؤمنین امروز این ذلت و مسکنت برای بنی اسرائیل ایجاد خواهد شد. خب یکی از چیزهای این است که اینا خودشون رو وارث اون به اصطلاح بیت المقدس و وادی مقدس، در حالی که قرآن کریم، حتی نسبت به قرآن هم برای ما اینو قرار، در حالی که قرآن کریم جایی که اطاعت و طهارت باشه این رو قرار داده، و لذا وقتی که اینها اطاعتشون از دست رفت نسبت به موسی، مبتلا شدن به چی؟ یتیهون فی الارض، حقشون نبود. اینا میگن حق ماست، حقشون نبود، لذا همون، لذا اینا امروز میگن که قرآن هم گفته مال شماست، وعده داده خدا، خدا وعده به متحرین داد. حتی وقتی ابراهیم خلیل و اسماعیل دارن کعبه رو بنا میکنن، تحرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، نه برای بگید که هر کی مسلمان باشد، نه، برای طائفین و عاکفین و رکع، برای اهل طهارت. لذا کسی تا اهل طهارت باشه، هر جایی که از اونجا بلد مبارکه، شهر مبارکه، بیت مقدسه، دقت میکنید؟
بله.
و بیت مقدس مال اهل طهارته، مال اهل طهارت، نه هر کسی، نه هر در حقیقت کسی که نجس باشه،
اگه متحر بودی ادعا کن،
بله، نه فاسقی که به تعبیر قرآن اینها در حقیقت فسقشون باعث شد موسی بگه ففرق بیننا و بینهم بین القوم الفاسقین، بین من و بین قوم فاسقین تفرقه بنداز، جدایی. قوم فاسق بودن اینها، هیچ در حقیقت لیاقت به اصطلاح چیزو نداشتن.
ففرق بیننا
و بین القوم الفاسقین، بیننا و بین القوم الفاسقین، بله. ما خب یکی از نکات دیگری که وقتی که این نکته رو دلم نمید این آیه رو نخونم، وقتی که به اینها وعده دادن که وارد اون به اصطلاح زمین مقدس بشوید، دو نفر از کسانی که رفته بودن که یوشع و کالب بودن، قبلا اونجا تفحص کرده بودن، قال رجلان من الذین یخافون ان عمل الله علیهما، که خدا بهشون نعمت داده بود، از خدا میترسیدن، به اینها گفتن ما رفتیم تفحص کردیم، ادخلوا علیهم الباب، اگر وارد بشید، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، اگر وارد بشید حتما غلبه میکنید. یعنی هیمنه امالقه، یه هیمنه چی بود؟ اونا میگفتن امالقه در اونجا، امالقه رو میگفتن یه قوم قوی هستن، قدرتمند هستن، که اینها ظاهر قدرتمند داشتن. اینا رفتن یه تفحصی تو شهر کردن، گفتن اگر وارد بشید، چون ظالم بودن، خود مردم اون شهر هم کمکتون میکنن، غیر از اینکه هیمنه اینا پوشالیست. الان میخوام تطبیقش با جریان امروز بکنم. فاذا دخلتموه فانکم غالبون، اگر وارد بشید حتما غلبه محقق میشه، و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. هر چی اینا گفتن، گفتن نه، امروز همون حقیقت رو خدای سبحان برای خلاص مؤمنین ایجاد کرد، که مؤمنین وعده الهی فتوکلوا ان کنتم مثل مؤمنین رو وارد شدن. اینها وارد شدن، وقتی وارد شدن هیمنه اینها یه هیمنه چیه؟
دروغین و پوشالیه.
یعنی همون وعده رو اینا انجام ندادن، اما خدا اینجوری نیستش که اگه این انجام ندادن رهاش کرده باشه. امروز به دست مؤمنین با همون دعوت انجام شد علیه خود بنی اسرائیل، که تعبیر خیلی زیباست، اونم به خصوص ادخلوا علیهم الباب، بر این باب وارد بشوید. اگر از این باب وارد شدید فاذا دخلتموه فانکم حتما غالبید. اینها امروز از همون باب وارد شدند، با خضوع در درگاه ربوبی، با اطاعت از ولی الهی وارد شدند، با اتحاد بین مؤمنین وارد شدند. فاذا دخلتموه فانکم غالبون، غلبه محقق شد. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، همین توکل رو هم کردن. اینها محاسبات اونها رو به هم ریختن. از این دسته آیاتی که اگر آدم بخواد به اصطلاح ببینه که من یخلف خدای سبحان خلف وعده نداره، منتها خلف وعدهش نیست که به من بکنه یا به شما بکنه، خلف وعدهش به اهل ایمانه. لذا اون وعده رو که به اونها داده بود ایمان به خرج ندادن، امروز به اهل ایمان خلاصه وفا کرده و به اونها داره این وعده رو انجام میدهد. که اینم خلاصه چقدر زیباست که همه کاری که دارن اینا میکنن میدید به راحتی غلبه ایجاد شدهش.
خیلی ممنون و متشکرم از شما و تطبیقش با بقایا و اتفاقات این روزها. خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. دیگه آخرای قصه حضرت موسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام، قصه پر درد، پر غم، پر اندوه و پر زحمت، سلام میکنیم به حضرت موسی و تمام انبیاء الهی و در رأسشون نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. برای مشارکت در قربانی ماه ربیع الثانی عزیزانمون میتونن همین حالا اقدام بکنن، هم به زیرنویس ها میتونید مراجعه بکنید و هم به سایت ما و به کانال ما، یا اگر به هر دلیلی موفق نشدید عدد 14 رو به 20303 که پیامک بکنید، نحوه مشارکت برای شما ارسال خواهد شد. اول ماه ربیع، از نماز اول ماه و از صدقه غفلت نکنید. ما رو هم حتما دعا بکنید انشاءالله ماه پر برکتی پیش روی شما باشه. بعد از تلاوت آیات با احترام همراه شما هستیم. در دقایق پایانی دوباره به شما سلام خواهیم کرد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خیلی فرصت نداریم باید خداحافظی کنیم فردا انشاءالله با حضور آجای نظافت خدمتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد حسن ختام فرمایشات آجای آبدینی رو انشالله خواهیم شد
این آیه شریفه رو به عنوان حسن ختام انشالله در محضرش باشیم بسم الله الرحمن الرحیم سوره مائده آیه 64 و قالت الیهود ید الله مغلوله گفتن دست خدا بسته است قلت ایدیهم یعنی نمیتونه تغییر بده کاری نمیتونه بکنه همون که هست قلت ایدیهم دست خودشون بسته باد و لعنوا بما قالوا خدا اینها رو مورد لعن قرار داد به خاطر این نسبتی که به خدا دارن بل یداه مبسوطتان ينفق کیف یشاء هر جوری میخواد تصرف میکند ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک تا اینجا که والغینا بینهم العداوة والبغضاء خدا بین یهود به خاطر این اعتقادات و اعمالشون الغینا بینهم العداوة والبغضاء بغض و کینه رو بین اینها قرار دادیم الی یوم القیامه یعنی تا روز قیامت خود یهود با هم دیگه بغضشون از همه بیشتره درونشون این بغض و کینه کلما اوقدو نارن للحربه هرگاه آتشی رو برای جنگی برافروخت میکنن اطفأها الله خدا او رو خاموش خواهد کرد که هر آتشی رو اینها به پا میکنن اطفأها الله و یسعون فی الارض فسادا اینا دائما تو تمام زمین میخوان فساد بکنن
عجیب
یعنی اینا تعبیرات یه قرآن اطلاق داره میگه والله لا يحب المفسدين خدا هم مفسدین رو به هیچ جوری دوست ندارد که اینها مبغوض خدای سبحان هستن الی یوم القیامه انشالله خدای سبحان ریشه صهیونیست ها رو بکنه
الهی آمین خیلی ممنون متشکرم از شما حاجی آبدینی دعا کنید و انشالله خداحافظ
انشالله خدای سبحان همه ما رو یاور مظلومان و همه ما رو در مقابل ظالمان قرار بده انشالله خدای سبحان کشور مؤمنان رو که قلب اون کشورها و محور مقاومت ایران اسلامی امروز ماست رو از گزند همه حوادث محفوظ بدارد و انشاءالله گشایش های بیشتر رو برای کشور ما قرار بدهد
انشاءالله خیلی ممنون متشکرم از شما خیلی سپاسگزارم از لطف و مرحمتتون در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید بریم مدینه با دل و جان به رحمتا للعالمین پیامبر عظیم و شأنمون سلام کنیم و صلوات و درود بفرستیم تا فردا و تا سلامی دوباره خیلی متشکرم از شما
السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا نبی السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.